سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ششونیم با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که گروه های حراس افغان از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. شریف در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که گروه های از جمله شبکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی تیمور شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرده هم آمدند. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفت که خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و کدام گروه مسلح در افغانستان نیست. در این اعلامیه آمده که جهانیان به جای نگرانی ها و اتهام های بیجا با حکومت طالبان تعامل کنند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. محمد یونس قانونی از چهره های سیاسی افغانستان خبر استعفایش از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را جعلی خواند. آقای قانونی در ویدیوی در این مورد چنین گفته:
شایعه در صفحات مجازی دست به دست میشه که گویا من از شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان استعفا دادم. ما در حالی که این خبر را کاملا تکذیب میکنم، خبر نادرست است، جعلی است.
شماری از مقامات و سیاستمداران پیشین افغانستان در ماه ثور در انقره پایتخت ترکیه از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر دادند. اعتراض‌های گسترده در ایران امروز وارد هشتمین روز شد. در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ده‌ها شهر ایران صحنه این اعتراض‌هاست. گروه حقوق بشر ایران گفته که تاکنون در جریان اعتراض‌ها دست کم 50 تن جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. آنچه را همه پرسی برای پیوستن به روسیه می نامند در چهار منطقه اوکراین امروز وارد دومین روز شد. اوکراین، غرب و سازمان ملل متحد رایگیری در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا را شرم‌آور خواندند، زیرا این اقدام بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی است. ناظران مستقل در این مناطق حضور ندارند و بسیاری از باشندگان آنها پیش از آغاز جنگ روسیه با اوکراین از آنجا فرار کردند. و راجر فدرر، بازیکن سرشناس تنیس جهان، پس از 24 سال با رقابت‌های حرفه‌ای خداحافظی کرد. فدرر 41 ساله حمایت همسرش را با اهمیت خواند و افزود:
او مدت‌ها پیش می‌توانست من را از بازی منع کند، اما این کار را نکرد و از من حمایت کرد.
بیشتر تا لحظات دیگر. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان است. حذف افغانستان از فهرست متحدان غیر ناتوی ایالات متحده.
امریکا در سال 2012 میلادی از افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو نام برد که راه را برای حفظ روابط دفاعی و اقتصادی بین دو کشور هموار کرد.
پاسخ وزیر خارجه حکومت طالبان به نگرانی های جهان.
برای دنیا بار بار در مجالس گفتیم، باز هم میگوییم که بی‌ثباتی افغانستان، ضعف سازی افغانستان نه به سود منطقه است و نه به سود جهان. خاک افغانستان هیچ وقت به ضد کسی استفاده نشده و استفاده هم نخواهد شد.
در ادامه برنامه از اعتراض ها در ایران با جزئیات با شما سخن خواهیم گفت. برخی از زنان قالین‌باف در هرات از کاهش درآمدهایشان شاکی اند.
ساعت صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بالقرینی، باز از ساعت 2 تو شروع میکنن تا ساعت 4 5 بجه ما قالین‌بافی میکنن، چندان عاید برای ما نمیرسه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیر ناتو آمریکا حذف کرد. آقای بایدن دیروز در نامه رسمی به وزارت خارجه کشورش این تصمیم را ابلاغ کرده. طالبان این کار را اقدام خوب خوانده و میگویند که افغانستان از روابطش با ناتو سود نبرده. همکارم گزارش میدهد.
کاخ سفید ناوقت روز جمعه نامه ارسالی رئیس جمهور آمریکا به وزارت امور خارجه این کشور را منتشر کرد. در این نامه که تصمیم ریاست جمهوری عنوان دارد آمده است: مطابق با اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده به من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده داده است، عضویت افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا را لغو می کنم. آمریکا در سال 2012 میلادی از افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو نام برد که راه را برای حفظ روابط دفاعی و اقتصادی بین دو کشور هموار کرد. در آن زمان هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در سفر خود به کابل افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو اعلام کرد. اما طالبان از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت:
این گام خوبی است. افغانستان از پیوستن به ناتو سودی نبرده است. 20 سال است که مردم تلفات دیدند و شاهد فاجعه بودند. این اقدام خوبی است که ما عضو هیچ فصل بین المللی نیستیم، اما کشور غیر منسلک مستقل و بر اراده خود هستیم.
مقام های طالبان در حال از خارج شدن افغانستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو استقبال می کنند که تمام تجهیزات امنیتی و نظامی در دست آنان توسط ایالات متحده و ناتو در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان قرار گرفته بود. پیش از این تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده در نامه به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ 6 جولای سال جاری نوشته بود که بر اساس ماده 517 قانون کمک های خارجی مصوب 1961 این کشور نام افغانستان را به عنوان متحد اصلی غیر از ناتو ملغا اعلام می کند. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه آمریکا پس از لغو عضویت افغانستان به عنوان متحد غیر ناتو ایالات متحده 17 متحد بزرگ غیر ناتو خواهد داشت: ارجنتین، استرالیا، بحرین، برزیل، کولومبیا، مصر، اسرائیل، ژاپن، کویت، مراکش، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، قطر، کره جنوبی، تایلند و تونس بعد از این متحدان اصلی غیر ناتو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
طوری که در خبرها هم گفتیم، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که از تهدیدهای گروه‌های حراس افغان در افغانستان نگرانند. شریف این سخن را دیشب در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت. او ادعا کرد که در افغانستان شماری از گروه‌های حراس افغان حضور دارند، اما طالبان این همه ادعاها را در یک اعلامیه رسمی رد کردند. بیشتر در گزارشی از زهرا جویا بشنوید.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که برای بارها از سوی جامعه جهانی و نظام جمهوری مخلوع افغانستان مکان امن حراس افغانان یاد شده، میگوید که گروه‌های حراس افغان در افغانستان هستند. شهباز شریف جمعه شب به وقت افغانستان در جریان صحبت در نشست سازمان ملل گفت که پاکستان و جامعه جهانی یکجا در مورد تهدیدهای گروه‌های حراس افغان نگرانی دارند. او همچنان از شمار از گروه‌های حراس افغان نیز یاد کرد و ادعا کرد که این گروه‌ها در افغانستان هستند.
پاکستان با جامعه جهانی در این نگرانی شریک است که گروه های حراس افغان بزرگ مانند شاخه خراسان داعش، تحریک طالبان پاکستانی، القاعده، جنبش اسلامی شرق ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت دارند.
نخست وزیر پاکستان برای اثبات سخنانش هیچ نوع سند ارائه نکرده، اما طالبان خواسته که برای نابودی این گروه ها گام بردارند. در این اواخر بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان و شمار از مقام های دیگر پاکستان نیز در این باره ادعاهای همسانه کرده اند. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه این نگرانی ها را رد می کند و می افزاید خاک افغانستان هیچگاه بر ضد کس استفاده نخواهد شد و نه هم اکنون کدام گروه مسلح در افغانستان است. در این اعلامیه که روز شنبه نشر شده آمده است که جهانیان به جای نگرانی ها و اتهام های بیجا با حکومت طالبان تعامل کنند و به جای شریک کردن نگرانی هایشان در رسانه ها آنها را رو در رو در میان بگذارند. از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست گفته که بعض از حلقه ها مصروف هستند که افغانستان را مرکز هراس افغانی معرفی کنند.
برای دنیا بار در مجالس گفتیم، باز هم میگوییم که بی‌ثباتی افغانستان، ضعف سازی افغانستان نه به سود منطقه است و نه به سود جهان. خاک افغانستان هیچ وقت به ضد کسی استفاده نشده و استفاده هم نخواهد شد. در دنیا حلقه های مغرضی هستند که میخواهند افغانستان را در انزوا نگه دارند.
نخست وزیر پاکستان این را هم گفته که در افغانستان صلح میخواهد و به عنوان یک همسایه تلاش میکند که در این کشور جلو جنگ داخلی را بگیرد. شهباز شریف افغانستان را همین اکنون کشور درگیر با بدبختی ها خوانده و از طالبان میخواهد که به تمام طرف ها صرف نظر از جنسیت، قوم و مذهب حقوقشان را تامین کنند. طالبان پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان مورد انتقادها قرار گرفته که افغانستان به شمار زیاد از گروه های هراس افغان پناه داده است، مگر طالبان این خبر را نمیپذیرند. پاکستان که در زمان نظام جمهوری مخلوع از طرف شمار زیاد از طرف ها و پشتیبانی از طالبان متهم بود، در این اواخر روابطشان با طالبان خوب معلوم نمی شود. این چندمین بار است که مقام های پاکستانی بر طالبان انتقاد می کند. در ادامه این انتقادها روز گذشته بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در نیویورک و خبرنگاران گفت جنگ طالبان با زنان افغانستان هوشیاری نیست. زرداری افزوده که طالبان باید از سیاست های سختگیرانه خود در مورد آموزش زنان دست بردارند و این را باید بدانند که زنان افغانستان قوی هستند.
در همین مورد با طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان صحبت کردم و پرسیدم که سخنان شهباز شریف به چه معناست؟
پاکستان خو یک لیست تروریستان میته که در افغانستان هستند، اما سر از این حساب میکنه که جامعه بین‌المللی بسیار حافظه کوتاه داشته باشه که تروریست ها بیشترشان در کجا به وجود آمدن و پرورش یافتن. اما خود پاکستان، اگر ما پاکستانی می بودم خوشی میکردم از حرفایی که نخست وزیرش گفته، به خاطری که به فایده خود اینا بسیار کردیت جمع کردن در این سفر در غیاب افغانستان و همی 327 میلیون دلاری که امریکایی اعلان کردن یک قسمتش برای پاکستان است و بلینکن اعلان کرده که در اثر خواهش همسایگان افغانستان ما این مبلغ اعلان میکنیم. دیگه از این که در چی بهتر میشد برای پاکستانی ها که در این سال افغان ها نباشن و اینا بتانن که تمام ملاقات ها را راجع به افغانستان خودشان کنن و از راه خود از مفاد خود سنجیده و پروپاگند خود کرده روی افغانستان ابراز نظر کنن. پاکستان در حقیقت کمیشن کار افغانستان شده با کشورهای غربی متاسفانه.
اما عمدتاً کیها در ایجاد وضعیت موجود نقش دارن؟
تقصیرش به کجا میرسه؟ تقصیرش به طالبان میرسه، به خاطر که طالبان بیشتر از 13 ماه میشه که در قدرت رسیدن. تمام افغانان و دیگر کسانی که تجربه سیاسی را داشتن و خودشان هم این را میفهمیدن که در حقیقت یکی از پالیسی های پاکستان همی است که افغانستان در جامعه بین‌المللی صدای ضعیف‌تر داشته باشه یا صدا نداشته باشه. در اون صورت همه منابع افغانستان به دسترسش می باشه و کشورهای اروپایی و ما دیدیم که توماس وست و خانم رینا امیری به دیدن بلاول بوتو رفته بودن و در نطق شهباز شریف دو سه پاراگراف راجع به افغانستان بود. در حقیقت اینا آله یک مرجع شدن برای مسائل افغانستان و این تقصیرش به طالبان میرسه، به خاطر که کارهایی کردن که در افغانستان عقب گردهای صورت گرفت که جامعه جهانی دیگه حالا هیچ امکان نداره که اینا را بشناسه و افغانستان صدای خود نداره دیگر.
طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که اعتراض‌های گسترده امروز وارد هشتمین روزش شد. بعد دنبال جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، ده ها شهر ایران صحنه اعتراض هاست. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
اعتراض ها در ایران وارد هشتمین روز شده است. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش آن کشور اقدامات سرکوبگرانه را علیه معترضان روی دست گرفتند. اما با وجود هشدار مقام های امنیتی ایران و معترضان، اعتراض ها شام جمعه هم ادامه یافت. از برخورد بین معترضان و نیروهای امنیتی در چندین شهر ایران خبر داده شده است. گروه حقوق بشر ایران گفته که تا حال در جریان اعتراض‌ها دست کم 50 تن جان باختند. اما رسانه دولتی ایران صدا و سیما تعداد قربانیان را 35 نفر اعلام کرده است. در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از نیروهای امنیتی ایران خواسته است که از استفاده قوای غیر ضروری و نامتناسب علیه معترضان ضد حکومت خودداری کنند. استیفن دوجاریک، سخنگوی گوترش، به خبرنگاران در نیویورک روز جمعه گفت:
وضعیت را بسیار از نزدیک دنبال میکنیم. منشی عمومی ملل متحد با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیدار کرد و برخی مسائل را با او به شمول موضوعات حقوق بشری در میان گذاشت. درباره آنچه امروز می‌گذرد به طور مشخص در مورد گزارش‌هایی که در برابر اعتراض‌های صلح‌آمیز از زور کار گرفته می‌شود و منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شده است، نگران هستیم.
احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، شام دیروز هشدار داد که افراد به گفته او اغتشاشگران شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد می‌شود. پیش از این در روزهای اخیر تصاویر متعدد از تیراندازی پلیس به سوی معترضان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. اعتراض‌ها در ایران اوایل هفته گذشته پس از خبر مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. مهسا با اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. معترضان میگویند که او در توقیف لتوکوب شده بود.
اما افغانهای مقیم ایران در چه وضعیت هستند؟ آنان میگویند که به دلیل اعتراضهای اخیر به خدمات مثل اینترنت و امکانات غذایی دسترسی ندارند. همکارم گزارش میدهد.
احسان حکیمی یک سال است که در اصفهان ایران زندگی میکند. او میگوید از زمان کشته شدن دختر ایرانی به نام مهسا امینی، شماری از مردم در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات و راهپیمایی در برابر حکومت ایران زدند که این کار بر زندگی شماری از پناهجویان افغان نیست تاثیر منفی گذاشته است. آقای حکیمی بر رادیو آزادی گفت:
دکانها و فروشگاه های بزرگ همه بستند. نان خشک در نانوایی ها نیست. قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. شرکت هایی که افغان ها کار می کنند آنها نیز بسته شدند. گپی دیگر این که از ترس این که گرفتار نشویم بیرون برآمده نمی توانیم.
یک دانشجوی افغان که برای ادامه تحصیل به ایران رفته و دانشجوی دانشگاه تهران است و دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، اما به رادیو آزادی می گوید که وضعیت اخیر آنان را از انجام کارهایشان عقب انداخته است.
تا یک هفته گذشته دانشگاه کاملا تعطیل بوده، کلاس های درسی برگزار نشده، مشکلات اینترنتی به وجود آمده، خیلی برای دانشجویان تاثیرگذار بوده و از سوی دیگه وضعیت امنیتی که بیرون از خوابگاه و از دانشگاه گزارش میشه در واقع منفی است و امکان اتفاق افتیدن هر امر پیش بینی میشه. از این بابت دانشجویان هم کاملا در یک انزوا به سر میبریم.
این دانشجوی افغان میگوید گاه برخی از دانشجویان ایرانی در داخل دانشگاه تهران نیز اعتراض میکنند که این کار امنیت دانشجویان افغان را نیز تهدید میکند. خانواده برخی از پناهجویان افغان که در افغانستانند بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت اخیر در ایران آنان را بسیار نگران کرده است. رحمان الله، برادر احسان حکیمی، بر رادیو آزادی از کابل گفت:
4 الی 5 روز است که نمیتوانم با احسان الله تماس بگیرم. خدمات اینترنت در آنجا قطع شده است. ما خیلی نگران او هستیم.
یک زن افغان که باشنده کابل است و به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش نوشته شود، می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل اینکه برادر کوچکترش و ایوارش در دولت پیشین کار می‌کردند از افغانستان گریختند و به ایران رفتند، اما وضعیت امنیتی اخیر در ایران آنان را نگران کرده است.
وضعیت ایران را از افغانستان بدتر شده. ما می‌ترسیم که خدای نخواسته یار دیپورت نکنه پس افغانستان بیاید، دیگر درا طالبان نگیرشان، نگرانی ما بیشتر شده.
این در حال است که هفته گذشته یک دختر 22 ساله ایرانی به نام مهسا امینی به دلیل آنچه که به حجابی گفته شده بود توسط نیروهای گشت ارشاد ایران بازداشت شد که سپس به اساس گزارش‌ها به اثر شکنجه جان باخت.
بیشتر از خبر،
در هرات شماری از زنان قالین باف می گویند که درآمدهای خود را از دست دادند. این که چرا در گزارش از شاپور صابر بشنوید.
آرزو با دستمزد کمتر از سال گذشته همراه با 3 زن دیگر در یک کارگاه قالین بافی در شهر هرات مصروف بافتن یک قالین 12 متر هستند. این زن 29 ساله مادر 4 فرزند است و 6 سال می شود که مصروف بافتن قالین های سنتی است. آرزو میگوید در سال گذشته هر ماه از 7 تا 10 هزار افغانی دستمزد داشت، اما از یک سال به این طرف دستمزد ماوار او فقط 3 هزار افغانی است. به گفته او قالین های دستبافت او و دیگر زنان نسبت به گذشته ارزانتر فروخته می شود و به همین دلیل دستمزدشان کم شده. آرزو به رادیو آزادی میگوید شوهرش بیکار است و او یگانه نانآور خانوادهش می باشد.
فعلا که آید چندان آیدی نیه، قبلا که بود آید خیلی خوب بود قلم بفی، برای فعلا که ما قلم میبافیم مثلا صبح از 8 بجه تا 12 بجه ما روز بال قرینی، باز از ساعت 2 طول شروع میکنم تا ساعت 4-5 بجه ما قلم بافی میکنم، چندان آیدی برای ما نمیرسه. مثلا ما نمیتونیم این زندگی که مثلا بال ما هسته همون ما چرخ کنیم. ما قبلا سابق بود خیلی خوب بود.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین فروشان هرات بیشتر قالین‌های سنتی و دستبافت افغانی به ایران و پاکستان قاچاق می‌شود. عزت الله یوسفی مسئول این اتحادیه می‌گوید بازار داخلی برای قالین‌های دستبافت و سنتی وجود ندارد و برخی افراد آن را با بهای اندک به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.
امروز روز ما 30% قالین ایران ما تامین می‌کنیم. از این مرز اسلام قلعه به حساب قاچاقی میره، حتی با پاکستان. این قالین ما و شما، این قالین ما و شما به نام پاکستانی، به نام ایرانی به خارج میره.
اتحادیه صادرکنندگان قالین در ایراد میگوید که به علت غیر فعال ماندن دهلیز هوایی و کاهش پروازهای خارجی، صادرات رسمی قالین به کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده است. او در این مورد به رادیو آزادی میگوید
در بخش صادرات از روزی که نبود دهلیزهای هوایی که ما یک چالش کلانی داریم که با بازار اروپا و بعضا شپمنت‌های خوردی که صادر میشه یک کمی مشکلاتی هست که متاسفانه هم تا حال حل نشده، که مسائلی که به خود سیستم‌های هوایی مربوط میشه.
مسئولان محلی طالبان در هرات میگویند که بخش کلان قالین سنتی این ولایت از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه صادر میشود. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات، تولیدات قالین سنتی در این ولایت امسال تا 30% افزایش یافته است.
در سال که ما شما جریان داره الحمدلله تولیدات قالین های صنعتی به 1,200,000 متر مربع رسیده. به تیراژ 95% از این ما صادرات داشتیم و 5% استفاده داخلی داشته.
بیشتر از 90% قالین دستبافت افغانستان در حوزه شمال و حوزه غرب تولید می شود. بافت هر قالین سنتی افغانی از 3 تا 6 ماه طول می کشد. بهای یک قالین سنتی 24 متره در بازارهای داخلی تا 80,000 افغانی به فروش می رسد. به گفته اتحادیه صادرکنندگان قالین در هرات بیشتر از 80% قالین های سنتی از سوی زنان در شهر، قریه ها و در خانه ها و کارگاه ها تولید می شود. صدها نوع قالین سنتی افغانی با سبک های مختلف تولید می شود که در گذشته خریداران زیادی در بازارهای جهانی داشت. با متوقف ماندن صادرات قانونی قالین افغانی به کشورهای مختلف و ادامه قاچاق آن به کشورهای همسایه، کاروبار آرزو و هزاران زن دیگر قالین باف در هرات با آینده تاریک روبرو است.
طوری که در خبرها هم گفتیم، راجر فدرر بازیکن سرشناس تنیس جهان با رقابت‌های حرفه‌ای خداحافظی کرد. صفی‌الله استانکزی در این مورد گزارش تهیه کرده.
راجر فدرر اسطوره تنیس جهان آخرین بازی خود را جمعه شب انجام داد. او در یک مسابقه 4 نفره با رافائل نادال در جام لاوی کاپ در استادیوم اوتو ارینای لندن شرکت کرد. در یک تیم در کنار اندی، توماس، نواک و رافائل، تنیسرهای معروف جهان، افتخار میکنم. احساس میکنم یک جشن است و میخواستم این چنین پایانی داشته باشم. پس از همه شما متشکرم. فدرر در بیانیه خداحافظیش به همسر و خانواده‌اش اشاره کرد که همیشه از او حمایت می‌کردند. فدرر 20 عنوان گرند اسلام، معتبرترین رقابت تنیس جهان و بیش از 100 تورنمنت بزرگ و متوسط دیگر را برده است. راجر فدرر 41 ساله است و 24 سال شد که بازی تنیس را انجام می‌دهد. در چندین بازی المپیک شرکت کرده است. او در المپیک بیجینگ برای کشورش مدال طلا کسب کرده است. فدرر با بیش از 500 میلیون دارایی یکی از ثروتمندترین بازیکنان جهان حساب می‌شود. در کنار فدرر، تنیس‌های معروف جهان از جمله رافائل نادال اسپانیایی، نواک جوکوویچ سربستانی و اندی موره انگلیسی نیز در استادیوم حضور داشتند. 7,500 تماشاگر برای تماشای فدرر و جام لاوی کاپ در استادیوم حضور داشتند و با این تنیس باز مطرح جهان خداحافظی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام محترم، رادیو آزادی است. اینمی پاسپورت بگیریم، روان کردن ما به کربلا الزامی است، باید حتما بریم. اگر کربلا نرمی بدون ویزا و بدون به حساب داخلی و خارجی کشور، ممکن اون نفر ساید پاسپورت بندی شود یا زجر ببینه. پاسپورت را ما قانونی میگیریم، یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم دیگه. ای به خیال ما مربوطی امارت اسلامی نمیشه که یک آدم را حتما روان کنه که تو پاسپورت گرفتی، یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. هزارها هم شهروند افغانستان دیگه هم اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. و این که یک جلد پاسپورت از نوع یک چیز را پیش میکنه که ما یا زیارت کربلا میریم یا ایران میریم، اینا باز برچسب بزنه که اینا میره در فاطمیون اونجا تسلیم میشه. شما لطفا ما رو برچسب به فاطمیون و به ایران و کجا و کجا نزنین، ما شهروند افغانستانیم.
علیکم رادیو آزادی، ما امان الله معلول اردوی سابق هستم، از اردو پایخو معلول هستم، 4 تا طفل دارم. معلومات ندارم از چی خاطر ماش ما را این طالبان نمیده، ماش دیگر را داده، از ما را نداده. دیگر ما را کسی کمک هم نشد، ما وسی دلپور گشته هم نمیتنیم، از ترس طالبان خدای نخواسته ما را نگیره یا آزار اذیت نکنه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-12-45-01. بله، منتظر پیام های شما هستیم و پیام هایتان را در فرصت های مناسب در جریان برنامه های رادیو آزادی پخش می کنیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برخواهیم گشت. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها می توانید دنبال کنید. شبتان بخیر.